فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام ایرانیان عزیز، عصر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به جهان سیاست دوشنبه 25 دی ماه 1402. ما در این برنامه مثل همیشه تحولات ایران و جهان رو در کنار شما مرور خواهیم کرد. تقاضا دارم برای 25 دقیقه با ما همراه باشید. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ دریچه از تهران رو به فلسطین باز شده است. میکروفون خبرساز از یک شنبه ها و تظاهرات جهانی در حمایت از فلسطین میگوید. با تحلیلگران در بیروت است و سخنرانی سید حسن نصرالله را رصد کرده است. و نسخه اصلی از داووس سوئیس با شما خواهد بود. اولین کنفرانس بین المللی طوفان الاقصا و بیداری وجدان بشری دیروز در تهران برگزار شد. سخنران اصلی آن هم رئیس جمهور ایران بود.
از مهمترین یا با دقت بگوییم مهمترین مسئله امت اسلامی امروز مسئله فلسطینه.
آیت الله رئیسی تصریح کرد بارها بدون لکنت اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی حمایت از فلسطین و گروه‌های مقاومت در دستور کار قرار دارد. مگر می‌توان بی تفاوت بود نسبت به مردمی که در جای جای جهان مورد ظلم قرار گرفتند؟ باید از کسی که از خود، دین و خانواده خود دفاع مشروع می‌کند حمایت شود.
برخلاف اون چه که در ذهن برخی کردند که 7 اکتبر آغاز این نبرد بوده یا آغاز این جریان بوده، این طور نیست. 7 اکتبر تحلیل کردن از وسط موضوع، از میانه راه تحلیل کردن، تحلیل درست این است که ما موضوع فلسطین رو غصب و ظلم و تجاوز به حقوق فلسطینیان 75 سال بدانیم یا نه. اگر بخوایم به این نزدیکی ها برگردیم بگوییم که کرانه باختری که مسلح نبود، ما در همین روزها و در همین اواخر در جریان حاکمیت این دولت قاصب متجاوز جدید در سرزمین فلسطین، ما بیش از 200 نفر شهید داشتیم فقط در کرانه باختری.
مهمانهای بین المللی در این اجلاس حضور داشتند. آقای احمد گامی از فعالان اسلامی در نیجریه.
الان شما به دشمنان مسلمان ها نگاه کنید، همشون متحد هستن. الان اروپا اتحادیه اروپا هست و با هم متحد هستن، نهادهای فراوانی دارن و با هم یک پارچه شدن. اونا ما علاوه بر اتحاد سیاسی میتونیم اتحاد اقتصادی داشته باشیم. ما سرمایه داریم، ما جمعیت و نیروی انسانی داریم، همه چیز ما داریم و بنابراین مسلمان ها باید یک بلوک سیاسی بسیار بزرگ تشکیل بدن تا بتونن تاثیرگذار باشن.
اولین کنفرانس بین المللی طوفان الاقصا و بیداری وجدان بشری فرصتی برای همفکری همه جهان اسلام است. محمد عظمی عبدالحمید، رئیس شورای سازمان های اسلامی مالزی.
شرکت کشتیرانی زیم که به طور مستقیم تحت مالکیت اسرائیل هست و به مالزی کشتی هاشو میفرسته، به بندرهای مالزی میاد تا محموله‌هاشو تخلیه بکنه. ما تصمیم گرفتیم، این تصمیم هفته قبل گرفته شد از طرف انور ابراهیم نخست وزیر مالزی که ایشون تصمیم گرفتن ورود این کشتی رو به مالزی ممنوع بکنن و اجازه بارگیری رو به این کشتی ندن. این یک پیام بسیار قاطع بود به اسرائیل که ما نمیتونیم دولت کابینه ای رو که این اقدامات رو انجام میده رو تحمل بکنیم و اجازه نمیدیم از بندرهای ما استفاده بکنه. این یک تصمیم بسیار محکم بود. همه اقشار و گروه ها در مالزی از این تصمیم حمایت کردن.
شنوندگان عزیز، اجازه بدید برای تحلیل این نشست گفتگو کنم با آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خودتون سلام عرض کنم در خدمتتون.
متشکرم. آقای عزیزی بفرمایید که اولین کنفرانس بین المللی طوفان الاقصی و بیداری وجدان بشری و در واقع این قبیل نشست‌های بین المللی چه کمکی به مردم فلسطین میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض کنم، خب طبیعی است که در چنین شرایطی که افکار عمومی به ویژه بعد از دادخواست آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه یک اجماعی رو در سطح افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده، به موازات اون دستاوردهایی که در میدان هست و در کنار رنج‌ها و آلامی که مردم فلسطین دارن، طبیعی است که ارسال پیام‌های متعدد از طریق همایش‌ها، مواضع، دست کم چیزی که برخی از کشورهای عربی اساساً عنوان نکردن، می‌تواند برای زنده نگه داشتن و پویایی این موضوع و برجسته ماندن موضوع غزه و از طرفی شکست اسرائیل در سطح افکار عمومی جهان، در سطح رسانه‌ای، اجتماعی، فرهنگی، تحریم رژیم صهیونیستی تاثیرگذار باشه. نکته‌ای که اسرائیلی همواره به دنبالش هستن و نکته مهمی است اتفاقا، اینها به غیر از اینکه یک کشتار جمعی در سطح میدان انجام میدن، بعد از اون به دنبال یک کشتار جمعی رسانه‌ای هستن. این حالا این واژه و اصطلاح تا چند اندازه میتواند این رویکرد رسانه اسرائیلی ها رو تبیین بکنه، یک کشتار جمعی رسانه‌ای، کشتار افکار عمومی در سطح رسانه اون به دنبال اون هست. این نکته ایست که این نوع برگزاری همایش ها و گفتمان ها و راهپیمایی ها در سطح بین المللی، ارائه دادخواست ها، فعال بودن سازمان های مستقل حقوق بشر، اینها می تواند به پویایی و احیای این نکته و فراموش نشدن این حجم از نسل کشی در فلسطین منجر بشه. این نکته بسیار مهمی است.
بله، و رئیس جمهور در این اجلاس گفت سیاست خارجی ما حمایت از فلسطینه. معنای این جمله رو میخواییم بدونیم که در عرصه سیاست خارجی به چه شکل است؟
حضرت آقا فکر میکنم چند سال پیش بود که در یکی از فرمایشاتشون فرمودن ما از این به بعد دفاع از فلسطین رو نه تنها میگیم بلکه به اون هم افتخار میکنیم. حالا نقل به مضمون، یعنی وارد یک مرحله از این نوع موضوع شدیم که تعارفی در دیپلماسی و سیاست خارجی خودمون و روی کردمون و ملاحظاتی نداریم. ما سیاستمون نسبت به موضوع فلسطین یک سیاست راهبردی و اصولی است و بر اساس تاکتیک و بر اساس شرایط زمانی و منافع شخصی جریانی و منافع گروهی تغییر نمی کنه. گرچه معتقد منافع ملی ما در گروه منافع اسلامی و موضوعی به نام موضوع فلسطین، چون فراتر از این موضوع نگاه کرد فلسطین و عرب بحثش مطرح نیست. فلسطین به عنوان یک نقطه همگرایی امت اسلامی و نقطه همگرایی اخلاقی، یعنی اون چیزی که در الان دیگه اتفاق میفته فراتر از یک جغرافیا، فراتر از یک محدوده، فراتر از یک مرز سیاسی است. اون چیزی که در اتفاق میفته حتی دیگه ارتباطی به موضوع اسلامی و غیر اسلامی صهیونیست نداره. مرز و مبارزه اخلاق انسانی با خوی متوحش مدرن غیر انسانی است، یعنی فراتر از اینها رفته. اون چیزی که مشخص هست مواضع ما مشخص بوده، ثابت، راهبردی، تحت فشارها، تحریمها، محاصره، جنگ، فشارهای حداکثری، رسانه‌ای، اعتراضات داخلی، تحریک داخل برای ایستادن در برابر دولت و حکومت و نظام به منظور عقب نشینی یا کاهش نقش آفرینی و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه، اینها تاثیرات خودش رو نگذاشته و همچنان با تمامی فشارها تهران اصولش همین هست.
سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید با برنامه جهان سیاست امروز و در این بخش، و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشه، من هم از شما ممنونم.
میکروفون خبرساز.
و حالا در میکروفون خبرساز نگاهی داریم به تظاهرات در جهان در حمایت از مردم فلسطین.
دیروز در 100مین سالگرد آغاز جنگ غزه، مردم کشورهای مختلفی از جمله اندونزی و ترکیه و انگلیس و امریکا و دانمارک و لهستان و فرانسه و بحرین و پاکستان در محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در غزه تظاهرات کردند.
این شکایت ابتکار عملی بود از طرف آفریقای جنوبی، نه کشورهای غربی. اینکه چرا آلمان کاری انجام نمیده قابل درک نیست. شاید سیاسیون آلمانی ترس دارن.
به عنوان تنها کشور جهان این مسئولیت انسان دوستانه رو آفریقای جنوبی پذیرفت و نسل‌کشی توسط اسرائیل رو به دادگاه برد. این نسل‌کشی باید به عنوان یک وظیفه مسلم اخلاقی برای هر کسی که ذره انسانیت در وجودش هست محکوم بشه.
تظاهرات در لندن بسیار باشکوه بود.
Organizers say half a million, many of them young people from across the UK.
Our demands first of all cease.
اینجا این زن انگلیسی میگوید قطعاً ما خواهان آتش بس در کوتاه مدت و در نهایت پایان اشغالگری هستیم.
UK governments for decades have been complicit.
اینجا همین مرد میگوید دولت‌های انگلیس برای دهه‌ها در عدم پاسخگویی به اسرائیل و در نتیجه حمایت از حفظ نظام آپارتاید او شریک بودند. آنچه ما اکنون با آن همدست هستیم یک نسل‌کشی است. همزمان در عراق هم دیروز شاهد راهپیمایی بودیم که در حمایت از مردم یمن برگزار شد.
حمایت ما از ملت مظلوم یمن هرگز متوقف نخواهد شد. آنها به خاطر فلسطین فداکاری می کنند و این افتخاری بزرگ برای محور مقاومت است.
ما از فلسطین دست بر نخواهیم داشت. بمباران ها علیه یمن ما را در حمایت از مردم فلسطین مصممتر خواهد کرد.
حالا در همه کشورهای جهان راهپیمایی های مختلف برگزار می شود. مردم اندونزی هم تقریبا هر هفته جلوی سفارت آمریکا راهپیمایی دارند.
و پیام ما این هست که اسرائیل باید جلوش گرفته بشه، باید تنبیه بشه و نمیتونه این نسل‌کشی رو ادامه بده. برای همین هست که ما در برابر سفارت آمریکا این تجمع رو انجام میدیم و تقریبا هر روز این اتفاق میفته.
ظاهرا افکار عمومی جهان متوجه شده که نهادهای بین‌المللی کاری از دستشان برنمی‌آید. شورای امنیت هم در 100مین روز نشستی برگزار کرد، اما نتیجه جلسه چندان موفقیت آمیز نبود. اسرائیل می داند که هر چی را در میدان ببرد یک چیز را همین الان باخته است و آن آبروی نداشته اش در سطح بین المللی است.
با تحلیلگران
سخنرانی‌های سید حسن نصرالله در این 100 روزه بسیار مهم بوده است. هر وقت او صحبت کرده پیوسته رسانه‌ای بسیار قوی آن را بازتاب داده است. زیرا بسیاری معتقدند سرنوشت جنگ می تواند با دستورهایی که دبیر کل حزب الله می دهد تنظیم شود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عصر دیروز به مناسبت گذشت 7 روز از شهادت وسام حسن طویل ملقب به الحاج جواد از فرماندهان این جنبش در حمله صهیونیست‌ها به جنوب لبنان سخنرانی کرد. او گفت 100 روز می گذرد و غزه همچنان مقاومت می کند و با مردم خود به شکل افسانه‌ای که تاریخ مانند آن را ندیده است ایستادگی می کند.
این از برکت رسانه هاست و فیلم هاییست که مستند می کنه قهرمانی های آنها را، عملیات ویژه آنها را که در طول روز در جریانه، و الا ما از اون تصویر حقیقی چیزی نمی دانستیم به خاطر سانسور شدید اسرائیلی ها. بسیاری از کسانی که پیگیری می کنند نبرد طوفان الاقصا را از 7 اکتبر تا الان اجماع نظر دارند. درباره رسانه ها و کارشناسان و همه آنها اتفاق نظر دارند بر اینکه اسرائیل در این جنگ سخیرتر شده و بیشتر سانسور میکنه اخبار و تصاویر را. در این نبرد و بعد از 100 روز من و شما در واقع نمیگیم این چیزا را، اسرائیلیا میگن، مسئولان اونجا میگن که اسرائیل بعد از 100 روز دچار شکست شده. نه اینکه فقط تصویر شکست، غرق در شکست شده. برخی عبارت حفره عمیق و چاله عمیق را استفاده می کنند که نمی دونه دشمن چگونه خارج بشه. در طول این 100 روز دشمن چه کسب کرد جز قتل زنان و کودکان و شهروندان و نابودی و ویرانی به صورت وحشیانه.
روزنامه رأی الیوم در تحلیل نوشته بود بسیاری از اسرائیلی ها نسبت به مضمون سخنرانی تهدیدآمیز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان ابراز نگرانی می کنند، چون ایشان با شجاعت بر ادامه حمایت حزب الله از حماس تأکید می کند و از جنگ با اسرائیل هم هیچ حراسی ندارد و به نظر می رسد که مقامات تل آویو باید این سخنان را بسیار جدی بگیرند. آوی تاماس، فرماندهان نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل، در گفتگو با کانال شبکه اسرائیلی کان گفت:
ما در جنگ با حزب الله هستیم و باید این موضوع را درک کنیم که جبهه و میدان دوم فعال است. چون حسن نصرالله در سخنرانی یک شنبه خود اعلام کرد که حزب الله از حماس حمایت می کند و از جنگ هراسی ندارد و آنچه در غزه برای ما می گذرد به آنها امیدواری می دهد که جنگ متوقف خواهد شد و دولت بنیامین نتانیاهو سقوط خواهد کرد.
شوش راوین، سرهنگ ذخیره و یکی از فرماندهان سابق ارتش اسرائیل و شباک، هم گفت: من معتقدم که نصرالله با افکار عمومی اسرائیل صحبت می کند و با این سخنان فشار روانی بسیار مهمی را بر ما وارد می کند. شنوندگان عزیز، برای تحلیل دقیق‌تر صحبت‌های سید حسن نصرالله گفتگو می‌کنم با آقای جعفر رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای رضوی، به نظر شما مهمترین محور سخنرانی سید حسن نصرالله دیروز چه بوده با توجه به اینکه همه منتظر واکنش ایشون به تحولات جبهه شمال سرزمین اشغالی بودند؟
نکته مهمی که صدا کنم بهش اشاره کردم در وجه اول همین دست نیافتن صهیونیست‌ها و اهدافشون. صدا کنم دقیقا به این نکته اشاره کردیم که صهیونیست‌ها با همه فشاری که وارد کردن، با همه جنایت هایی که مرتکب شدن، نتونستن به اون اهدافی که داشتن برسن و هدفی که تعیین کردن یک هدف دست نیافتنی بوده و این اثبات شد. و آقای سید نصرالله در اولین سخنرانی خودشون هم دقیقا به این مسئله اشاره کرده بودن که هدفی که صهیونیست ها برای خودشون تعیین کردن یک هدف موهوم و دست نیافتنیه و این اشتباه مرتباطی اونها بود. اوایت اصلا دیروز دوباره این رو تصریح کردن و گفتن ما که گفته بودیم اتفاق میفته و شما به هدفتون نخواهید رسید چون هدفتون دست نیافتنیه. به این نکته دوباره اشاره کردن. نکته مهمتری که بعد از این به این اشاره کردن این بودش که آمریکایی ها و انگلیسی ها در هدف قرار دادن انصار الله در یمن مرتکب یک حماقت شد. این حماقتشون رو هم نتیجهش رو خواهند دید که به نظر میرسه که همچین اتفاقی خواهد افتاد به زودی، چرا که ما دیروز شاهد شلیک موشک‌های هوشمند به سمت کشتی‌های آمریکایی از روی انصار الله یمن بودیم. آمریکایی‌ها مدعی هستند که هواپیماهای اونها موشک‌ها رو هدف قرار داده، اما به نظر میرسه که با این اقدامی که انصار الله انجام داد، اون بازدارندگی که آمریکایی‌ها به دنبالش بودن از حمله به انصار الله محقق نشده و این هدف هم برای آمریکایی‌ها دست نیافتنیه و کماکان انصار الله به عنوان یک تهدید جدی اونها رو و منافعشون رو در منطقه تا زمانی که به سخنان مقاومت گوش ندن تهدید خواهند کرد.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
و حالا در نسخه اصلی سری به اجلاس داووس زدیم. بشنوید.
این روزها در عرصه بین‌المللی صحبت از اجلاس داووس است، شهری کوچک در سوئیس که بیش از 800 مدیر تجاری، 60 رئیس جمهور و نخست وزیر و بسیاری از فعالان سیاسی در سطح وزرا در آن شرکت می‌کنند. اما اجلاس آغاز نشده، تظاهرات ها هم شروع شده است. تظاهرات هایی که بیشتر حول دو موضوع است: تغییرات اقلیمی در جهان و همچنین موضوع امنیت غذایی. سال گذشته در اجلاس داووس به خاطر جنگ اوکراین صحبت از امنیت غذایی بسیار زیاد بود.
افزایش قیمت کالاها خیلی از کشورها را شوکه می کند. شوک قیمتی که بیشتر از همه مد نظر من است، شوک قیمت مواد غذایی است.
امسال اما در آستانه برگزاری اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سازمان غیر دولتی آکسفام با محکوم کردن اینکه 5 سرمایه‌دار بزرگ جهان از سال 2020 دارایی خود را دو برابر کردن، از دولت‌ها خواست در اتخاذ سیاست‌های مالیاتی کمتر تحت تأثیر ابر سرمایه‌داران قرار بگیرد. در گزارشی که آکسفام درباره این شکاف بزرگ اقتصادی جهانی منتشر کرده آمده،
میزان دارایی 5 سرمایه‌دار اول جهان در بازه زمانی سال‌های 2020 تا 2023 از 405 میلیارد دلار به 869 میلیارد دلار رسیده و دارایی میلیاردرهای جهان هم 3300 میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین بازه زمانی مجموع ثروت و درآمد 5 میلیارد نفر روی کره زمین کاهش یافته است.
همچنین در اجلاس داووس مقامات امنیتی از 83 کشور جهان شرکت خواهند کرد. موضوع مهمی که همین الان در بارش بحث می شود جنگ اوکراین است، جنگی که همه می خواهند به راهی صلح‌آمیز در آن دست یابند. وزیر خارجه سوئیس در نشست مطبوعاتی داووس گفته است که باید به صلح فکر کنیم، آن هم با حضور روسیه.
به هر طریقی که شده روسیه باید در مذاکرات صلح شرکت کند. هیچ صلحی بدون اظهار نظرات این کشور وجود نخواهد داشت. ما حقی برای صبر کردن نداریم و باید فوراً به این جنگ خاتمه دهیم.
سال گذشته وزیر خارجه ایران هم در این اجلاس حضور داشت.
رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع JCPOA از آقای رئیس بایدن ندیدیم. نباید مسائل رو تقلیل داد به یک موضوع. این موضوع FTO سطحی از گفتگوهای ما و طرف آمریکایی به صورت غیر مستقیم هست، اما قبل از این موضوعات مهمتری مونده. ما وقتی میگوییم بازگشت به JCPOA یعنی فعالیت اقتصادی و تجاری طبیعی ایران در مسیر اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی، این برای ما مهم است.
امسال اما از چند روز قبل رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش کردند تا جوی روانی علیه ایران راه بیندازند. اینترنشنال
مدیرعامل سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد خواستار لغو ویزای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ورود او به اجلاس داووس شدند.
اجلاس داووس نشستی تقریبا غیر رسمی اما بسیار مهم است که سیاستمداران جهان را دور هم جمع می‌کند. باید ببینیم امسال اولویت‌ها چه خواهد بود و آیا از آن خیری برای ملت‌های جهان برخواهد خواست یا نه.
در پایان هم سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه جهان سیاست امروز. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگه دارتون.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
هیچ کس تا امروز با ساختن دیوارهای بلند و خونه‌های بدون پنجره نتونسته جلوی تابش خورشید رو بگیره. هیچ کس با پنهان شدن توی دخمه ها نتونسته جلوی باریدن بارون را بگیره. هیچ کس با باریدن بال و پر پرنده ها نتونسته جلوی رهایی را بگیره و هیچ کس با ریشه‌کن کردن درخت ها نتونسته مانع رسیدن بهار بشه. و خوش به حال اونهایی که صبر کردن تا دیوارهای بلند خراب بشن، بارون بباره، جوجه ها سر از تخم بیرون بیارن و پرواز یاد بگیرن و هر بذر کوچکی تبدیل به نهال بشه.
برکاتشون خیلی زیاد است، یعنی واقعا با این تعبیرات نمیشود حق شهیدان رو ادا کرد، واقعا نمیشود کاری رو که اونها کردند، خدمتی که اونها کردند نمیشه ادا کرد. خانواده شهدا هم همینجوره. این جلسه امروز ما خانواده هایی تشریف دارن که سه شهید دادن، سه شهید یا بیشتر. این به زبان آسانه، تحمل از دست دادن پاراهای جگر انسان، عزیزان انسان. خانواده‌ای هستند که دو پسر فقط داشتند، همین دو پسر را در راه خدا در میدان دفاع مقدس تقدیم کردند. بانوانی تشریف دارن در اینجا که هم همسر خودشون رو هم فرزند خودشون رو در راه خدا دادن. اینا به زبان آسانه. ما در تاریخ صدر اسلام میخوندیم که در جنگ احد بانوی سه پیکر شهید رو سوار راحلهی کرده بود، میآورد مدینه از میدان احد. تعجب میکردیم چطور چنین چیزی واقعا به نظر انسان مثل افسانه میامد. حالا در مقابل چشممون واقعیت های این افسانه گون و افسانه مانند رو داریم میبینیم. با روحیه های بالا با روحیه‌های خوب، روحیه‌هایی که میتواند افراد کم روحیه را هم مبتهج کنه، روحیه بده، عزم اونها رو تثبیت کنه و تقویت بکنه. و امروز کشور ما به این عزم راسخ احتیاج داره.